رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به ساعت 12:30 و نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا از همین لحظه آغاز شد. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، خدمتتون عرض کنم که در این قسمت از مجله نیمه شب بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو داریم. اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه هفتگی، تازه‌ترین خبرها رو از همکارم مینا بهار مس می‌شنویم.
با سلام دوباره. اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های حکومت سوریه را تمدید کرد و همزمان به اعضا اجازه داد کمک‌های بیشتر غیر مهلک و فنی برای حفاظت از غیر نظامیان در اختیار ائتلاف ملی سوریه گروه هسته مخالف قرار دهند. تصمیم وزیران خارجه اتحادیه اروپا در پایان نشست آنها در بروکسل اعلام شد. اعضای اتحادیه اروپا بر سر نوع کمک‌هایشان به مخالفان بشار اسد اختلاف نظر داشتند. بریتانیا و ایتالیا خواستار لغو تحریم ارسال سلاح برای مخالفان بودند، اما شماری از اعضای دیگر با راه یافتن سلاح‌های بیشتر به سوریه مخالفت کردند. هزاران تن از شیعیان هزاره در پاکستان در اعتراض به حملات فرقه‌ای علیه خود روز دوشنبه تظاهرات کردند. روز شنبه در آخرین این حملات در بازارچه‌ای در کویت 89 نفر کشته و شمار زیادی زخمی شدند. تظاهر کنندگان که اکثراً زن هستند به عدم مقابله با گروه تندروی سنی لشکر جنگی اعتراض دارند و میگویند تا زمانی که اقداماتی برای تأمین امنیت شیعیان آغاز نشود از خاکسپاری کشته شدگان خودداری میکنند. جواد دلیری سردبیر روزنامه اعتماد روز دوشنبه به قید وثیقه آزاد شد. به گزارش‌های رسیده جواد دلیری با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده است. او یکی از 16 روزنامه‌نگار است که اخیراً در یورش به دفاتر روزنامه‌های اصلاح طلب در تهران بازداشت شدند که 4 نفر آنها تا کنون به قید وثیقه و کفالت آزاد شدند. اعتصاب 24 ساعته کارکنان شبکه‌های رادیو و تلویزیونی داخلی و خارجی بی بی سی در روز دوشنبه باعث لغو بسیار از برنامه‌های اصلی این شبکه‌ها شد. روزنامه‌نگاران بی بی سی به دعوت اتحادیه روزنامه‌نگاران بریتانیا در اعتراض به بازخرید اجباری عده‌ای از همکارانشان اعتصاب کردند. پاکستان مدیریت اجرایی و ارائه خدمات در بندر استراتژیک گوادر خود را به یک شرکت چینی سپرد. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان در مراسم امضای این قرارداد با حضور سفیر چین گفت که این بندر به زودی به کانون تجارت و بازرگانی منطقه تبدیل خواهد شد و چین که تقریباً 60% نفت خود را از منطقه خلیج فارس وارد می کند می تواند با استفاده از تسهیلات این بندر نیازهای استانهای غرب خود را سریع‌تر تامین کند. تسهیلات این بندر چند سال پیش با کمک مالی چین ساخته شد، اما مدیریت اجرایی آن به یک شرکت سنگاپوری واگذار شده بود. علت لغو آن قرارداد و سپردن آن به چین اعلام نشده است. سفارت ایران در چین پخش مصاحبه تلویزیون دولتی این کشور با رضا پهلوی اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شبکه تلویزیونی CCTV نیوز چین روز دوشنبه مصاحبه با رضا پهلوی فرزند پادشاه پیشین ایران پخش کرد. سفارت ایران در پکن پخش مصاحبه با رضا پهلوی را دخالت آشکار در امور داخلی ایران و مغایر با حقوق بین الملل و سیاست خارجی چین توصیف کرده و افزوده است که این اقدام میتواند شبهه همراهی با غرب را در افکار عمومی مردم ایران ایجاد کند. و هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا بعد از 2 ماه معالجه در کوبا روز دوشنبه به این کشور بازگشت و برای ادامه درمان به بیمارستان نظامی کاراکاس رفت. هوگو چاوز تاکنون 4 بار برای درمان بیماری سرطانش به کوبا رفته است. نوع سرطان او محرمانه نگه داشته شده است. هوگو چاوز که 58 سال دارد و در اکتبر گذشته برای یک دوره 6 ساله دیگر به ریاست جمهوری ونزوئلا انتخاب شد، اما به دلیل شدت یافتن بیماریش نتوانست در مراسم تهدیب شرکت کند و برای درمان به کوبا رفت.
ممنونم. آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان را از همکارم مینا بهارمس شنیدیم و نوبت رسیده به بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه هفتگی که چون همیشه توسط همکارم مرتاد قاسمفر تهیه شده، یادآوری میکنم که میتونید به شماره 20420221122121 زنگ بزنید و نظر خودتون رو درباره تحولات ایران و جهان بگید اونجا بر روی پیامگیر ما ضبط کنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه، یا اینکه به شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا اس ام اس بفرستید به شماره 20420603874150. تکرار میکنم 20420603874150. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو از مرداد قاسمفر میشنویم.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه ویژه کتاب رادیو فردا، نمای دور، نمای نزدیک، مثل هر هفته با من مهرداد قاسم‌فر همراه هستید. در میان گرایش‌های متعدد شعر در ایران از دهه 70 خورشیدی، برخی شاعران با توجه به آرای زبانشناسان و نظریه پردازان ادبی به مسئله زبان در شعر توجهی ویژه نشان دادند. تأثیر این توجه تا جایی بود که عده‌ای از این شاعران شعر و موجودیت و اصالت آن را یکسره در بخش زبانیت و بازی‌های زبانی خلاصه کردند. یکی از شاعرانی که در چارچوب شعر زبان دست به تجربه‌های مختلفی زد، لیلی گله‌داران بود. دومین مجموعه شعر او با نام یوسفی که لب نزدم برنده شعر کارنامه شد و مجموعه های دیگرش اغلب از سوی وزارت ارشاد مجوزی نگرفت. اما یکی از این مجموعه ها سرانجام به عنوان سینیور کمتر از یک ماه پیش از سوی نشر باران در اروپا منتشر شد. در ادامه با لیلی گله‌داران که اکنون در مقطع دکترای تئاتر تحصیل می‌کند درباره این نوع شعر و آخرین دفتر شعرش سینیور گفتگو می‌کنیم. اما پیش از آن شعر منتشر نشده‌ای رو با صدای خودش بشنویم.
به ترک شرب بی پیر ترکه ی تاکش برگ زدم، گفت به ترکه ی تاکی زدن تاکه ی کار من به تو و تار تو می کشد. بزن در زخم تابستان زخم خشخاش های پیرم و تاکستان زیر پوست من می رسد. به ترکه تر تاکی هر بار تاریک تر به خون خودم تشنه و تاری، بی خبر از شراب مدام ما هم در می و پیالش نبوده ایم.
آنچه که شنیدید شعری بود از لیلی گله‌داران، مهمان برنامه این هفته ما، نمای دور، نمای نزدیک. خیلی خوش آمدید خانم گله‌داران به این برنامه.
ممنونم.
اولین چیزی که در شعر شما به چشم میاد رفتار متفاوتی که با زبان دارید، یعنی زبان و بازی با اون انگار عنصر اصلی شعره و نه مفاهیمی که کلمه قراره که نمایندگیش بکنه. علت این اولویت چی هست برای شما؟
خب برای من شعر چیزی ورای زبان نیست، یعنی شعر تماما زبانه، بنابراین برای من شعر اساره زبانه و زبان خودش قابلیت این داره که ایجاد مفاهیم کنه، خودش علیه مفاهیم ساخته شده خودش دوباره قیام بکنه و مفاهیمی ضد خودش رو ارائه بده. زبان تز، آنتیتز و سنتز خودشه. برای من زبان شعر هنر زبانه.
این اصرار بر شکستن نرم‌های زبانی در بسیاری مواقع در کارهای شما این دیده میشه که سطرها رو تا حد امتناع از معنا و به عبارتی معنا گریزی تقلیل میده. با چنین رویکردی در زبان به شعر شما چقدر برای مخاطبتون اهمیت قائلید یا اصلا به او فکر میکنید؟
مخاطبی که در صدد اینه که بیاد در یک فرصت کوتاه یک درد مشترک یا یک وضعیت عاطفی مشترک رو از یک شعر دریافت بکنه، مخاطب مورد علاقه من نیست و مخاطب اصلا کار من محسوب نمیشه. مخاطب من یک مخاطبی هستش که میاد که با یک وضعیت تازه و یک سری سوال مواجه بشه. مخاطب اکتیو یک مخاطب فعاله که قاعدتا شاید هیچ اشتراک حسی عاطفی پیدا نکنه و در نهایت اون چیزی که مشترکش میکنه با شعر من یک وضعیت کالکتیو باشه، یک بازگشت به یک ریشه های آینی باشه. و بر من معنا گریزی به معنای پس دادن معنا نیست. معنا همیشه چندگانه است. معنا به شکل یک معنای مطلق، به شکل یک حکم مطلق بر من جذابیتی نداره. همه چیز در جهت اینه که معناهای متفاوتی داشته باشی، هر معنایی ضد معنای خودش رو هم با خودش ارائه بده، اونطوری که بارت میگه که بازی کردن با تن مادر خیش نوشتن. برای من زبان در واقع بازی کردن و ورود به یه آوردگاه دست نیافتنی تر یا میشه گفت مقدس یا تابووار خدایانه.
خب به یک جایی هست که این نگاه به زبان باعث میشه که شعری تولید بشه که معنا به تأخیر میفته و اساساً کار مخاطب اینجا شراکت در بازتولید معنا میشه در درون شعر، حتی فراتر از اون چیزی که شاعر میگه. اما خیلی موقع اینجور شعری این خطر تهدیدش میکنه که همینطور که عرض کردم اساساً معناگریز بشه، یعنی راه نده به هیچ مفهومی و معنایی. آیا اینجا هم تقدس زبان توجیه کننده شدن چنین شعرهایی هست به نظر شما؟
نه، منظور من اینه که این تأخیری که اتفاق میفته، آره چرا که نه، مخاطب باید معنا رو نگیره، بگیره اون چیزی که اهمیت داره، اون چیزی که یک شعر رو شعر میکنه، اینه که حضورش مثل یک موجود ناشناخته، اینه یک موجودیت دست نیافتنی و دست یافتنی، یک سوال مهم، یک انیگما این باشه که مرتب درگیرش بشه، میفهمتش ولی نمیفهمتش، معنا داره ولی نداره. و سعیم اینه که اینو در واقع اجرا کنم توی شعر. گاهی وقتا موفق هست و گاهی وقتا موفق نیست. من فکر میکنم شعر من و شعر خیلی از شاعرای دهه 70 شعری هست که مخاطبش، مخاطب واقعی این شعر خود ادبیاته و نه توده مخاطب، نه شعری که تاثیرش روی ادبیاته و مخاطبش خود ادبیات، خود لیتریچر، نه مخاطب انسانی یا حالا خواننده عام یا خواننده حالا نیمه حرفه‌ای علاقه‌مند به شعر باشه. بنابراین مهم اینه که این شعر این روی کرد به شعر و این باز پرداختن به این نوع شعر چه تأثیری بر روند ادبیات میذاره، چه تأثیری بر کل ادبیات میذاره.
بنابراین شما در حال تولید یک نوع شعر واسطه‌ای هستید، چون به هر حال اگر ما وظیفه ادبیات رو حالا جدای از مسئله ایجاد آگاهی، دانش، بینش، هر چی در نظر بگیریم، اما از اونجایی که ادبیات بخشی از هنر هست و هنر اصلی ترین وظیفش ایجاد لذت هست برای مصرف کننده و تولید کننده، این نوع شعر شما میگید مخاطبش بیشتر ادبیات هست، یعنی که در واقع منظورتون این هست که برای ادبیات امکانات تازه استفاده از زبان رو شاید ایجاد میکنه.
نه، نمیشه لذت رو از هنر سلب کرد. دقیقاً اون چیزی که به نظر من به معنای ارتباط مخاطب و مؤلف هستش، تنها چیز فقط لذت است و اینو نمیشه حذفش کرد. مخاطب وجود داره که خب ادبیات رو میشناسه، درگیر مسئله ادبیات هست، اون ارتباط مستقیم رو پیدا میکنه با این نوع شعر. اما اگر مسئله ما توده مخاطب باشه، فکر میکنم توده مخاطب یه مقدار با فاصله میسته از این شعر، احساس میکنه این شعر براش حتی تا حدودی ممکنه توهین‌آمیز به نظر برسه. ولی من فکر میکنم که در گذر زمان و با فاصله به نظر من به این شعر نزدیک میشه.
تو هم کتاب سینیور هم بعضی از شعرهای دیگه شما وجود کلمات و همنشینی تصاویری که مکررن به نوعی به یک جور اروتیزم میرسن ممیزه دیگه‌ای که توی شعرتون به چشم میاد. این نوع رویکرد برای جذب مخاطبی است که احتمالاً بدون چنین کنجکاوی به خاطر اون تعقید و پیچیدگی‌های درونی شعر ممکنه ادامه شعر رو رها بکنه، یا اینکه اساساً اروتیزم یکی از دلمشغولی‌های شماست در شعر؟
نه، در واقع برای من اروتیزم یک جور امکان عصیانه، یک وضعیت سرکشانه است. توی کتاب سینیور یک مقدار بیشتر فوکوس شده روش به خاطر اینکه خود محوریت در واقع کتاب بر مبنای یه جور مواجهه دو بخش با همه، بخش زنانه و بخش مردانه، و نوع برخورد با عشق یک جور مبارزه است. عشق دقیقا بیشتر وارد یک هیته جسمانی میشه، نه تا هیته معنوی شاهیته لیریکش.
آنچه شنیدید گفتگوی من با لیلی گله‌داران به مناسبت انتشار مجموعه شعر تازه‌اش سینیور بود. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه هفتگی ویژه کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.